با اون قلب نورانی که داشتند و آشنایی که با آیات قرآن مجید داشتند، لطائف بسیار مهمی رو در رابطه با رحمانیت و رحیمیت حضرت حق بیان کردند که خلاصه همه اون لطائف و ظرائف ان شاء الله رحمان اینیه که امشب میشنویم. این بزرگواران میفرمایند طلوع رحمانیت حضرت حق در عالم ملک، در عالم شهوده، یعنی در همین دنیاست و از افق مادیت موجودات زنده طلوع میکنه. نشستنش هم، رسیدنش هم به انسان بدون هیچ گونه قید و شرطیه، شرط فقط بودنه. حالا این بودن به چه کیفیتی باشه؟ به هر کیفیتی که میخواد باشه. ممکنه این بودن کیفیتش نمرودی باشه، ممکنه این بودن کیفیتش قارونی باشه، یا نه ممکنه کیفیت بودن روح اللهی باشه، ابراهیمی باشه، عیسوی باشه. در این زمینه برای خداوند متعال فرقی نمیکنه که حالا چون تو قارون شدی یا نمرود شدی یا فرعون شدی، جلو آب و نونت رو بگیرم. آب و نون که چیزی نیست برای دستگاه حضرت حق. موسی چند سال تبلیغ خدا رو کرد برای فرعون، چند سال فرعون رو به خدا دعوت کرد، کسی میدونه؟ موسی 25 سال فرعون رو به خدا دعوت کرد، عاقبت دید نمیپذیره. به خداوند متعال عرضه داشت خدایا کارش رو تموم کن، برش دار از رو زمین. موسی کلیم الله بود، خداوند متعال عاشقانه با موسی حرف میزد. خطاب رسید موسی طرح تموم شدن کارش رو خودت بده، نقشه تموم شدن کارش رو خودت بده، خودت بگو چه کارش کنم. گفت خدایا جلو آب و نونش رو بگیر. خطاب رسید موسی این جزء محالات دستگاه منه، اخلاق ذاتی منه خدا آب و نون دادنه. تو میگی من از اخلاق خودم دست بردارم؟ نمیشه. این رحمت حضرت حق اگر بخواد از کانال رحمانیتش به انسان برسه که بدون هیچ گونه قید و شرطیه، شرط فقط بودنه. نشستن سر این سفره بدون هیچ گونه قید و شرطیه، شرط فقط بودنه. حالا به هر کیفیتی که میخواد باشه. اما رحیمیت حضرت حق، رحمت حضرت حق، اون رحمت ویژه حضرت حق اگر بخواد به انسان برسه، دیگه اونجا رسیدنش به انسان بدون قید و شرط نیست، بدون تحقق یک سلسله شرایط معنوی نیست، بیواسطه به انسان نمیرسه. کانال انتقال این رحمت خاص انسان کامله که اهل بیت عصمت و طهارتن. یعنی در هیچ کجای هستی، نه این دنیا، هیچ کجای هستی، برزخ، قیامت، آخرت، دنیا، بدون ارتباط با اهل بیت رسیدن به این رحمت خاصه حضرت حق غیر ممکنه، کانال انتقال این رحمت اهل بیتند، اهل بیت منبع فیض حضرت حقن در جیرندگی و در پخش، منبع کرم حضرت حقن در جیرندگی و در پخش. و من اگر بخوام به این رحمت خاصه و ویژه حضرت حق برسم که در اون رحمت رحمانیت انسان با حیوانات هم شریکه، امتیاز خاصی نداره، رسیدن به این رحمت خاص حرفه، راهی جز ارتباط با اهل بیت وجود نداره. خب حالا چگونه با اهل بیت ارتباط برقرار کنیم؟ پیغمبر اکرم راهنمایی می‌فرمایند، ما که از خودمون نمیتونیم حرف بزنیم، ذوقی چیزی بگیم. پیغمبر خدا می‌فرماید شما مردم با جلوه سه حقیقت میتونید با ما اهل بیت ارتباط برقرار کنید. یک کلید سه دندونه است که این در رو که در تمام خیرها و خوبیهاست میتونه به روی شما باز کنه. غیر از این کلید سه دندونه راه دیگه ای نیست. عنصر اول و دندانه اول معرفته. معرفت خیلی دنیای با عظمتیه. خیلی ها هزاران فرسخ رو میکوبیدند، زحمات رو قبول میکردند برای اینکه بفهمن، برن معرفت پیدا کنن. پیرمرد 90 ساله قد خمیده هم در منابع ما هست هم در منابع اهل سنت، 1400 سال پیش از بصره، هم مرز آبی ایران، بلند شده اومده مدینه محضر مبارک حضرت صادق سلام الله علیه، با اون جاده های بدون امکانات اون وقت و مرکب های اون وقت و گرما یا سرمای مسیر و ریگزارها و سنگلاخ ها و دزدگاه ها، هر جوری بوده خودش رو رسونده محضر مبارک حضرت صادق سلام الله علیه که یبن رسول الله یه آیه هست در قرآن مجید، من منظورش رو نمیفهمم، این منظورش چیه؟ ممکنه کسی سوال کنه مگه میشه یه عرب هم حالیش نشه قرآن چی گفته؟ مگر ما تمام اشعار حافظ رو میفهمیم چی گفته؟ خب فارسیه، کلی شعر نوشتن، کلی تفسیر کردند اساتید ادبیات. نمیدونم وقتی هم برگشته سالم رسیده یا نه، در سن 90 سالگی اومده که بفهمه. دوبار شیخ صدوق که عرض کردم یکی از کتب اربعه ما شیعیان تألیف ایشونه، شخصیت با عظمتی است، از قم تا بخارا در حدود 2000 کیلومتر، 1000 خورده ای، نزدیک 2000 کیلومتر، الان اون وقت رو نمیدونم دیگه چقدر، 2000 کیلومتر رفت، 2000 کیلومتر برگشت، 4000 کیلومتر دوبار رفته و برگشته، 8000 کیلومتر رفته و برگشته برای این که بفهمه، فقط بفهمه. خودم از آقای فاطمی نیا رحمت الله علیه شنیدم، ایشون میگفت من یه سفری رو رفتم برای تحقیق و پژوهش، کتابخانه های اون کشور رو ببینم، کتاب ها و نسخ خطیش رو ببینم، 3000 کیلومتر رفتم. خود ایشون میفرمودن حاصل اون سفر فقط یک روایت بود، تا به حال ندیده بودم یه روایت مستند سنددار درست صحیح. و بعد لذت میبرد که به این روایت رسیده و این روایت رو دریافت کرده، کیف میکرد. از ائمه ما هر وقت میپرسیدن افضل اعمال در این عالم چیه، میفرمودن کسب معرفت. گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را. کیمیایی که مرسوم بود و میگفتن به مس بزنی طلا میشه، یعنی اینقدر با ارزش بود. گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، ور کیمیا دهندت بی معرفت جدایی. خیلی خودشون رو از خیلی از چیزا محروم کردن، از خیلی از لذت‌های حلال محروم کردن، از کنار پدر و مادر بودن، کنار خانواده بودن، از خیلی از تفریحات محروم کردن برای اینکه برن بفهمند، معرفت پیدا کنند. معرفت خیلی مهمه. پیغمبر خدا فرمودن لموت و قبیلتن ایسر من موت العالم. یه قبیله 10,000 نفری جاهل و نادان بمیرن، یه عالم نمیره که برا من مرگ عالم کمر شکنه. عالم که میگم لباس رو نمیگم، عالم. خیلی هم تو این لباسن، از هر جاهلی جاهلترن. کسی که واجد شرایطه. ابان ابن تقلب محضر مبارک حضرت صادق سلام الله علیه مشرف شد، همون دم در گرفت نشست. اونایی که تربیت شده یه مکتب اهل بیتن این گونن دیگه، سلام و صلواتی نیستن، برای خودشون بالای مجلس جا قرار نمیدن که. هر جا جا بود ولو دم کفشا همونجا میگیرن میشینن. همونجا دم در گرفت نشست. امام صادق سلام الله علیه تا چشمش به ایشون افتاد تمام قد ایستادند، احترام کرد. امام که قیام کنه، امام که احترام کنه، یعنی تمام ملک و ملکوت قیام میکنه. امام که چون مثل منی نیست درگیر حواشی و ظواهر و این مسائل باشه، جب زده بشه که این حقیقت رفتارش، این واقع رفتارش، اغراق قلوامیز از سر تعارف اینا نیست، این واقعیت. به عوان فرمودن بیا کنار دست من. به فرزند دیگرشون اسماعیل یا موسی بن جعفر، تو روایات ندیدم کدوم یکی از فرزندانشون بود، یا اسماعیل بوده یا موسی بن جعفر، هر دو هم بزرگوار بودن. فرمودن برو یه زیرانداز برای نشستن عوان بیار، یه پشتی برای تکیه دادن عوان. همه حالا دارن تعجب میکنه آقا این چیه، حالا یه بازاری مدینه است دیگه، شما کتب رجال ما رو نگاه کنید، خیلی از راویان روایات ما، روایات محکم و قوی ما، شغلشون رو که نگاه کنی روغن فروش بود مثلا، کاسب بودن، اما عالم بودند، با سواد بودند. فرزند مبارکشون زیرانداز رو آورد، حضرت با دستان مبارکشون پهن کردند، پشتی رو به دیوار گذاشتند و به عوان فرمودند بنشین، و تا عوان ننشست امام صادق ننشست. همه خیلی تعجب کرد، این همه احترام، این همه اکرام برای چی؟ برای یه کاسب؟ اونم امام صادق؟ کسی نیست. آه که دیدید که بعضی هم حسودن، به امام معصوم هم ایراد میگیرند. آقا عالم بر آشکار و نهانه به اذن خدا. اوان مقداری نشستن محضر مبارک حضرت صادق، بد رفتن. اوان که رفت امام فرمودند از عمل من و احترام من نسبت به اوان تعجب میکنید؟ چرا تعجب میکنید؟ تعجب نداره که. چرا اوان رو تحویل گرفتم؟ چون سینه اوان از 30,000 حدیث ما اهل بیت پره. او انسان با معرفتیه، او به ما معرفت داره، به ما محبت داره، به ما ولایت داره، ولایت ما رو قبول داره. به خاطر عالم بودنش تحویلش گرفتم، به خاطر معرفتش تحویلش گرفتم. المعروف به قدر المعرفه. یه کسی اومد خدمت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، گفت آقا من یه دینی دارم، میشه این دین منو بدید؟ آقا فرمودن ازت سوال میکنم، سه تا سوال میکنم، اگه سه تا سوال رو جواب دادی همه دینتو میدم. یه بخشش رو جواب دادی، یه بخشش، دو بخشش رو، دو بخش از دینتو میدم. گفت آقا همچون تویی از چون منی میخواد سوال کنه؟ آقا فرمودن المعروفو به قدر المعرفه، احسان کردن، نیکی کردن به اندازه معرفت افراد. با اینکه اعرابی هم بود، خیلی هم درس خونده نبود، اما فطرتش پاک بود. سوالاتی هم که کرد جانانه جواب داد، هر ستاش هم جواب داد. آخرش هم یه چیزی گفت حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه، وقتی همه اینا رو، اولی رو که جواب داد، آقا فرمودن اگه این گونه نبود چی؟ گفت اینجوری. آقا فرمودن این گونه نبود چی؟ گفت اینجوری. بعد گفت اگر اینطور نشد چی؟ گفت اصلا یه سائقه ای بیاد این آدمو برداره ببره، این دیگه به درد نمیخوره که. آقا یه تبسم میزدند و خندیدند. گفتن تمام دینتو من میدم. معرفت. خب چگونه اهل بیت رو بشناسیم؟ چگونه به اهل بیت معرفت پیدا کنیم؟ مثلا با آیات قرآن مجید. با کدام آیه؟ با این آیه مثلا، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت خیلی روون معنی کنم، سلیس، زیبا. اهل بیت جامع تمام کمالات و زیبایی های عالم بودن، زیبایی مطلق، کمال مطلق. یه دونه انحراف، اعوجاج، کجی، زشتی، پلیدی در اهل بیت وجود نداره. باید بدونم در این مدتی که در این دنیا هستم، در این 60-70 ساله، کمتر بیشتر، ملاک و معیار زندگیم باید کی باشه؟ باید بدونم که ان الحسین مصباح الهدا، چراغ زندگی ابی عبدالله، نه فلان استاد دانشگاه و پروفسور خارجی. اونم برای زندگی خودش احتیاج به چراغ داره. چراغ حیات پیغمبر اکرمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها است، امام مجتبی است، امیر المؤمنینه. این دندانه اول و عنصر اول. عنصر دوم محبته. محبت که مایه چندانی نمیخواد. من وقتی اهل بیت رو شناختم، معرفت پیدا کردم که اهل بیت جامع تمام کمالات و زیبایی های عالم هستن، این زیبایی مطلق دل من رو خواهد برد. عشق که مایه نمیخواد، زیبایی رو ببینه عاشق بشه تموم. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. عنصر سوم ولایت، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ولایت یعنی چی؟ یعنی اثرپذیری، یعنی سرسپردگی، یعنی عین مرده تو دست غسال در اختیار اهل بیت بودن. چطور مرده در برابر غسال از خودش اراده ای نداره؟ هر طرف که بخواد او رو حرکت میده. منم اهل بیت 60 سال، 70 سال، 40 سال، 50 سال تو این دنیا مسافرم، عین مرده دست غسال در اختیار شما. شما به زندگی من جهت بدید. فرزندداری من چگونه باشه؟ همسرداری من چگونه باشه؟ شوهرداری من چگونه باشه؟ ازدواج من چگونه باشه؟ مجلس عروسی من چگونه باشه؟ کسب و کار من چگونه باشه؟ تحصیل من چگونه باشه؟ پوشش من و آرایش من چگونه باشه؟ شما جهت بدید، من در اختیار شما هم، هر طور که شما گفتید. در این سه زمینه محبت، معرفت، محبت، ولایت، روایات خیلی نابی در کتب روایی ما هست. یه روایت رو در خصوص محبت عرض کنم. پیغمبر اکرم می‌فرماید خدا انبیا رو از اصل‌های مختلف آفرید، از یه درخت نیستن، اما من و علی رو از یک اصل آفرید. بعد تشبیه میکنن، میفرمایند من ریشه این درختم، علی امیر المؤمنین سلام الله علیه تنه این درخته، فاطمه زهرا سلام الله علیها باعث رشد این درخته. الله اکبر، از حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی اگر او رو از ما بگیرن همه ما میخشکیم، همه ما میخشکیم، باعث رشد این درخته. حسن و حسین میوه های این درختن. تموم شد، ریشه رو گفت، تنه رو گفت، باعث رشد رو گفت، میوه ها رو گفت. درختم برگ داره، برگ این درخت کیه؟ و اشیاء اونا اوراق اونا، شیعیان ما برگ این درخت هستن. نریزیم آن، پاییز به همون نزنه آن، غیبت و تهمت این برگ رو میریزه، سوء زن این برگ رو میریزه، بیهجابی این برگ رو میریزه، قضاوت عجولانه این برگ رو میریزه، بی نمازی این برگ رو میریزه. نریزیم آن. بعد پیغمبر خدا میفرماید هر کدوم شما که به هر کدوم ما متوسل بشید نجا. حالا یکی علوی میشه، یکی فاطمی میشه، یکی حسینی میشه، یکی حسنی میشه، همه ما قیامت پیش همیم، شما رو هم دور خودمون جمع میکنیم. اما اگر کسی خدا رو انقدر عبادت کنه که بدنش مثل مشک کهنه بشه، ثم لم یدرک محبتنا، اما دلش با محبت ما اهل بیت خو نگیره، اکبه الله علی من خریه فی النار، خود خداوند قیامت میگیردش پرتش میکنه تو آتش جهنم. از بس نفرت داره از قلب و دلی که درش عشق به ابی عبدالله نباشه، نفرت داره خدا. از دل و قلبی که محبت به حضرت زهرا سلام الله علیها درش نباشه. اون دل نیست، گله، هیچ ارزشی نداره. اما ولایت، اثرپذیری، تسلیم اهل بیت بودن. الله اکبر. اسبق ابن نباته میگه شمشیرم رو دوشم بود، خستم کرد، بستم به کمرم. چند قدم عقبتر از امیر المؤمنین سلام الله علیه ادب میکردم. آقا این ادب خیلی خوبه، خیلی خوبه، از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از فیض رب. تو همه چیز ادب رو رعایت کنیم، ادب مع الله خصوصا، ادب مع الله. چند قدم عقب‌تر از امیرالمؤمنین میرفتم، احترام میکردم، دوشادوش امیرالمؤمنین نمیرفتم. یه دفعه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه برگشتن به من فرمودن اسبق تا کجا با مایی؟ همین سوال رو امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از ما بپرسن، تا کجا با ایشونی؟ اسبق تا کجا با مایی؟ تا جایی که گیره کور به زندگیت نخوره؟ تا جایی که مسخرت نکنن؟ تا جایی که همه تحویلت بگیرن؟ تا کجا با مایی؟ اون وقتی که همه زخم زبون بزنن که تو یار علی میکشی کنار، تا کجا با ما هستی؟ گفتم که آقا تا اونجا که اگر به من بفرمایید گردن پشت سریت رو بزن، شمشیرم رو میکشم، با این شمشیر لختم گردن پشت سری رو میزنم، اصلا هم سوال نمیکنم برای چی. بعد میرم جلو، علی جان اگر دیدم جوان 23-24 ساله خودمه، به والله العلی العظیم قسم ذره ای از محبت تو در دلم کم نمیشه. که چرا گفتی پسرت رو بزن؟ حتما دلیلی داشته. لذا امیرالمومنین فرمود شیعه من رو، محب من رو، اگر تیکه تیکه به این مضمون تیکه تیکش کنن، دست از محبت من نمیکشه. تازه خدا رو هم شکر میکنم علی جان که به من توفیق داد امر تو علی رو اطاعت کنم. این ولایته. این گونه باید در برابر اهل بیت باشیم. وقتی ما با این سه اصل با اهل بیت ارتباط برقرار کردیم، این سه اصل سه حقیقت رو برای ما به ارمغان میاره. حقیقت اول، غفران گناهانه. خداوند با وابستگان به اهل بیت چه کار میکنه؟ آدم مات و مبهوت میمونه. بیرون شهر نیشابور به اونهایی که مهار مرکب دستشون بود فرمودن نگه دارید. دیدن یه جنازه ای رو 3-4 نفر غریبانه دارن تشییع میکنن. گفتن خب مستحب به 7 قدم تشییع جنازه مؤمن، حتما آقا میخواد به این استحباب عمل کنه. دیدن 7 قدم خیلی بیشتر شد. تازه یه طرف تابوت رو شونه خودشون گذاشتن تا دم قبر رفتن. به این اکتفا نکردن، رفتن داخل قبر شدن، فرمودن میت رو به من بدید. خیلی هم تعجب میکنن این کسانی که با حضرت رضا سلام الله علیه بودن که آقا شما بار اولتونه نیشابور تشریف میارید، مرو تشریف میارید. فرمودن میت رو به من بدید. میت رو گرفتن، با دستان مبارکشون داخل قبر گذاشتن، با دستانشون بند کفن رو باز کردن، صورت میت رو رو خاک قبر گذاشتن. همه دیدن حضرت رضا سلام الله علیه، خم شدن، صورت میت رو بوسیدن، بعد اومدن بالا. گفتن آقا، یکی با آقا عرض کرد آقا میشناختینش؟ فرمود بله که میشناختم، خودشو میشناختم. فرزندانش رو میشناختم، پدرانش رو تا حضرت آدم میشناختم. نسبت به ما هم همینطوریه ها. خوش به حال ما. کیا یه همچین پشتوانه های پرقیمتی دارن؟ کیا؟ گفتن آقا خیلی تحویلش گرفتید. فرمودن آخه شیعه ما بود، وابسته به ما بود، دلداده به ما بود، ارتباط با اهل بیت اجازه میده در پرونده انسان گناه بمونه، ارتباط با اهل بیت اجازه میده برزخ انسان به فرموده قرآن مجید معیشت زنک باشه. نه به والله، ما یه عمری از اینا دم بزنیم بعد اونا لحظه مرگ بعد از مرگ ما رو رها کنن؟ نه به والله. حقیقت دیگری که جلب میکنه شفاعت. اهل بیت جانانه برای ما شفاعت میکنن. و حقیقت سوم و حقیقت آخری که نصیب ما میشه داخل شدن در بهشته. ما دیگه چی بخوایم؟ چیزی نیست که بخوایم. بخشیده شدن گناهان، شفاعت، داخل شدن در بهشت. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. دیگه چی میخوایم؟ ماجرای شیعه رو هم براتون بگم. از همه التماس دعا دارم. استاد حقیر میفرمودند اون وقتایی که جوون بودم قم درس میخوندم، یه وقت پنجشنبه اومدم تهران. معمولا پنجشنبه ها میومدم جمعه ها برمیگشتم حوضه قم. اومده بودم تهران، گفتم برم عیادت صاحب کتاب شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی. کتاب خوبیه، تونستید بخونید. بیماری قلبی داشت. یه نفر قبل از من هم زودتر اومده بود. من یه مقداری نشستم، مستحبم هست آدم عیادت بیمار که میره خیلی طول نده، بعد از بیمارم بخواد براش دعا کنه، دعای بیمار در حق عیادت کننده مستجابه، بگید براتونم دعا کنه. زود بلند شدم، خواستم که بلند شم برم، مرحوم سلطان الواعظین که مورد وثوق همه علما بود برگشت به من گفتش که شما یه مقداری صبر کنید، این آقایی که الان پیش منه، من میشناسمش، همسایه ماست، داستانش رو برای شما بگه. من در جریان داستانش هستم. شما بعدها ممکن است علما بشید، بزرگان بشید، صاحب حوزه و طلبه و این مسائل بشید، اینا رو بگی برای مردم، برای طلبه ها. گفتم خب آقا داستان تو بگو. گفت بلند شو بیا با من بریم بیمارستان پارس تهران تو بلوار کشاورز، پرونده من رو ببینی اونجا، تا این چیزایی که میخوام بهت بگم راحت قبول کنی، یه وقت نگی داریم میبافیم این مسائل. گفتم من طلبه هم، وقت این کارا رو ندارم. همین که سلطان الواعظین در جریان برنامه شما هست و ایشون هم مورد وثوق علما هست، برای ما قابل قبول. داستانت رو بگو. و اینطور ادامه داد که من یه روز بلند شدم برای نماز صبح، دیدم نمیتونم رو پاهم وایسم، نمیتونم بلند شم. خانومم صدا کردم، خانوم بیا زیر بغل من رو بگیر، وضو بگیرم، نماز بخونم. خانومم اومد زیر بغلای من رو گرفت، رها کرد، افتادم. گفتم اینجوری نمیشه، پس یه مقدار آب وردار بیار همینجا تو رخت خواب، ما وضو بگیریم نمازمون رو بخونیم. حالا نشسته خوابیده هر جوری که هست باید بخونیم نماز رو. خوندیم. هوا که روشن شد، خانومم یه دکتر متخصص برای من آورد تو خونه، من رو نمیتونست تکون بده، ویلچری هم نبود، وسیله هم نبود، من رو معالجه کرد. بیرون اتاق به خانومم گفت که خانوم خودتو اذیت نکن، هر جای دنیا برید، ایران، اروپا، آمریکا، راهی برای خوب شدن ایشون نیست. کل بدن لمسه. دیگه باید باش بسازی و بسوزی. خانومم قبول نکرد. با هر سختی که بود من رو آورد بیمارستان پارس تهران. 40 شبانه روز متخصص ترین پزشکا پیشرفته ترین آزمایشات رو انجام دادن. اونا هم متفق القول به خانومم همین حرف پزشک متخصص که تو خونه آورده بود خانومم همین رو گفتن. باید بسوزی و بسازی. رای برای خوب شدنش نیست. اومدیم خونه. خانومم به من راستش رو گفت. حقیقتش رو گفت. منم بهش گفتم خانوم همه دکترای دنیا همین ها که تو ایران و اروپا و امریکا هن که میگن من خوب نمیشم. گفتم نظرت چیه؟ من که هر جا بهترین بیمارستان رو بردم، بهترین پزشکا رو بالا سرت آوردم. گفت نه یه جای دیگه مونده. گفتم کجا؟ گفت کربلا. کربلا کعبه دل هاست، خدا میداند. دیدنش آرزوی ماست، خدا میداند. پاشو برو تذکره بگیر، گذرنامه بگیر. آماده که شد خبر بده بریم کربلا. اونجا خدا وعده استجابت داده زیر قبه. رفت کارا رو کرد و گذرنامه که آماده شد، تذکره که آماده شد، اومد گفت آقا آماده شده. گفتم خب حالا خانم بشین من یک مسئله اعتقادی بهت بگم. باری کلا آدم با معرفت، باری کلا آدم با نور. گفتم خانم من اصل سفرم قبلا برای این بود که شفا پیدا کنم. از اون نیت سفر منصرف شدم. میخوام برم ابی عبدالله رو زیارت کنم. حالا اونجا دعا هم میکنیم. اما نیت سفرم بینی و بین الله فقط زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین. شفا دادن دادن، ندادن هم ندادن. اما خانم چون تو قوم و خیشای ما آدمای ضعیف الایمان، کم ایمان، شاید یه وقت بی ایمانی هست، تو همه خانواده ها هست دیگه. مراتب ایمان بالا و پایین داره دیگه. همه که در یک درجه ایمانی نیستن که. چون ممکنه ما بریم کربلا و خداوند متعال اراده قطعی کرده باشه کربلا هم برم من خوب نشم، شفا پیدا نکنم. هر کسی ازت پرسید کجا میریم بگو میریم خارج، دروغم نگفتیم. که نکنه یه وقت ما بریم اراده خدا بر این تعلق گرفته باشه که ما شفا پیدا نکنیم، تا آخر عمر اینجوری باشیم، بعد اون وقت ارادت مردم نسبت به ابی عبدالله ضعیف بشه. من میخوام آبروداری کنم برای ابی عبدالله. حسین جان ما تو دنیا آبروداری میکنیم برای شما، شما قیامت آبروی ما رو نریز، آبرو ما رو حفظ کن. اومدیم قسمش هم دادم حتی به پدر و مادرت هم نگو. اونم قبول کرد و به کسی نگفت. اومدیم ماه رجبه، اومدیم کربلا. هر روز 30 شبانه روز اومدم کنار زری، روبروی زری، گردن کچ کردم، گفتم حسین جان خبری نشد. اگر جوابتون رو نمیدیم ناراحت نشیدان، طول زمان معیوستون نکنان. ما شما رو دوست داریم، دوست داریم صداتون رو بشنویم. زود جوابتون رو بدیم میرید. دوست داریم بیایید بگید علی جان، حسن جان، فاطمه جان، حسین جان. ما دوست داریم صداتون رو بشنویم. اینا این روایت ها. گفتم خانم خب برگردیم. به قوم و خیشا هم بگیم دکترهای خارج جواب کردن. اما بریم سامره و کاظمین هم زیارت کنیم. بریم تو راه هله سید محمد هم زیارت کنیم. حرم با صفایی داره. رفتیم سید محمد رو زیارت کردیم. دیگه میخواستیم برگردیم، هوا گرگومیش بود. خانومم تو مینیبوس دو تا صندلی پشت راننده برا من گرفت، دو تا صندلی هم برای خودش که راحت باشیم. مینیبوس پر شد، راننده حرکت کرد. اواسط راه یه آقای دست بالا کرد، راننده به احترامش نگه داشت و اومد بالا. یه چهارپای چوبی راننده داشت، اونو گذاشت، گفت آقا شما بشین رو این چهارپای چوبی. نشست، شروع کرد قرآن خوندن. چه آیاتی، به به به. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اهل بیت این روزا به یتیم خیلی خوب میرسن، چون خودشون یتیم شدن. به اسیر خیلی خوب میرسن، چون خودشون اسیر شدن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اون قرآن میخوند، راننده از شدت گریه شونه‌هاش تکون می‌خورد. چه خوش از صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. یه دفعه برگشت با تکلم فصیح عربی به راننده گفت قصد زیارت مشهد داری؟ گفت خیلی سال هاست میخوام برم. آدم کامل، انسان کامل اینطوری ها تصرف میکنه. آدم اون وقت مشاعرش کار نمیکنه، ذهنش کار نمیکنه، نمیتونه بگه تو از کجا میدونی، تو کی هستی. انسان کامل تصرف میکنه. گفت خیلی سال هاست میخوام برم، توفیق نشده. گفت امسال مشرف میشید، زیارت میکنید جدم رو، فلان چهره با این مشخصات و این قیافه دور ذریح جدم داره زیارت میکنه. یه پول تو جیبشون در آوردن دادن به این راننده، گفت این پول رو بده به اون آقا، بگو همین مقدار از ما خواسته بودی، این هم همون مقدار. ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم، ما یاد شما را فراموش نمی کنیم. شمایید که یادتون میره. سالها بگذشته از میلاد من، کو یکی مردانه باشد یاد من. کو یکی تا دست در دستش دهم، یک دل سر تا به پا هستش دهم. اون تکلم فصیح عربی تبدیل به تکلم فارسی تهرونی شد. سرش رو برگردون، یه نگاهی به من کرد، گفت آقای حسینی حالت چطوره؟ اسم من رو برد، میشه اسم ما رو هم ببری یه بار در دوره عمر ما، ما رو هم صدا کنی به اسم. گفت آقای حسینی حالت چطوره؟ گفتم کل بدنم لمس، حالم خوب نیست. یه مقدار از این چهارپایه بلند شد، همین دست خالیش رو برداشت کشید پشت سر و گردن من، گفت هیچیت نیست، گرفتید؟ هیچیت نیست. میشه یه نگاهی به ما اینگونه بکنید، یه انقلابی در ما به وجود بیاد. من نگرفتم. یه مقدار مینوبوس رفت، به راننده گفت من باید اینجا پیاده بشم. راننده گفت اینجا آبادی جایی چیزی نیست. گفت نه من مأمورم امشب اینجا باشم. پیاده شد، راننده به احترامش پیاده شد، من به احترامش پیاده شدم، خانومم به احترامش پیاده شد، همه مسافرها به احترامش پیاده شدن. یه دفعه من به خودم اومدم، اه من که کل بدنم لمس بود، من چیگونه پیاده شدم؟ فهمیدم همون دست خالی کار خودش رو کرد. تا اومدم صداش بزنم دیدم دیگه چشمم نمیبینه. این دست خالی اهل بیت، این همون دستی که پیغمبر فرمود قیامت دراز میکنیم دست تک تکتون رو میگیریم، فقط شما با ما باشید. چشم، ما هم گناه کبیره نمی کنیم، اصرار بر صغایر نمی ورزیم. عرضم تمام، عرضم تمام. شب عاشورا بگم، یه دو سه دقیقه مجلس رو واگذار کنم. شب عاشورا ابی عبدالله تو قیافه تک تک رفیقاش خیره شده بود و کیف میکرد از دیدن این گونه یاران، کیف میکرد. یه دفعه دید یه نفر اومد یه چیزی در گوش بشیر حضرمی گفت، همون کسی که تازه همون از راه هم رسیده بود. بشیر گفت ولش کن، خیالی نیست، ولش کن. آقا فهمیدن، فرمودم بشیر چی گفت؟ گفت آه هیچیه، چیز خصوصی. گفت ما هم گفتیم چیزی نیست، این فکر کرد خیلی برای ما مهمه، من گفتم چیزی نیست، ولش کن. گفت بشیر چی گفت؟ گفت آه هیچی. برگشته میگه که در مرز درگیری شده، پسرت رو دستگیر کردم، پاشو برو پسرت رو نجات بده. من برگشتم گفتم ولش کن، نمیخواد. آقا فرمودن که بشیر پاشو برو، یه مقدار پول و این چیزا هم بهش دادم، فرمودم برو پسرت رو نجات بده. دید همینجوری نشسته. آقا فرمودم بشیر با تو هم، پاشو. دید نمیره. گفت بشیر، فرمودن بشیر من پسر فاطمه به تو قول میدم، ضمانت میکنم، خدا قیامت هر جا من رو برد دست تو رو بگیرم با خودم ببرم همونجا، پاشو برو پسرت رو نجات بده. گفت آه میذاری من یه حرفی بزنم؟ من تو این عالم نه زن دارم نه پسر دارم، من هیچ کسی رو ندارم، من فقط یه نفر رو دارم، اونم توی حسین جان. هی به من نگو پاشو برو، من پاشم پرده این خیمه رو بزنم کنار، بدون تو جان دادم، من زنده نمیتونم بمونم بدون تو. حسین جان از سال 61 هجری که شهید شدی تا حالا میلیاردها نفر زیارتت کردن، اما هیچ زائری مثل خواهرت زینب کبرا نبود. با قد خمیده، با صورت کتک خورده، با پای برهنه اومد وارد گودال قتلگاه شد. این شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها رو کنار زد، این بدن قطعه قطعه رو روی زانو گذاشت. دخترش سکینه گفت عمه، به خدا نشناخت بدن باباش رو. گفت عمه این بدن کیه؟ اولا میدونه این بدن محرمه چون عمه در آغوش گرفته. گفت حق داری عزیز دلم، بدن پدرت رو نشناسی، این بدن بابات حسینه. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از همه التماس بابا.